4 میلیون تومان
در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو. کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
امیدوارم که شب فوق‌العاده‌ای رو آغاز کرده باشید. ما هم دیگه ساعت آخر نوبت کاریمون رو داریم میگذرونیم. برنامه کنکاش رو میخواییم تقدیمتون بکنیم که این برنامه رو تصویری هم میتونید ببینید. خب تا این برنامه تموم بشه نوبت کاری ما هم تموم میشه، ولی ما هستیم تا ساعت 22. ولی من با شما خداحافظی میکنم. شما برنامه کنکاش رو بشنوید. اگر ماه بودم به هر جا که بودم سراغت رو از خدا میگرفتم. چه شب عالی زمستانی. متشکرم که کنار رادیو اقتصادید.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه‌های متفاوت، تضارب آرا. چنکاش
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، به برنامه کنکاش خوش آمدید. امیدواریم که این هفته هم فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه کنکاش ما رو همراهی بفرمایید. روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میتونید شنونده برنامه کنکاش رادیو اقتصاد باشید و همچون همیشه از روی سایت رادیو اقتصاد و همینطور سایت و اپلیکیشن ایران صدا به صورت تصویری هم برنامه رو دنبال کنید. موضوع مالیات یکی از موضوعات مهم و اساسی در اقتصاد ایران و در طی سالهای گذشته با قوانین مختلف سعی شده از فرار مالیاتی جلوگیری بشه، هرچند که هنوز هم به هر حال در کشور در بخش‌های مختلف شاهد حضور فعالان اقتصادی هستیم که به نوعی گریزان هستند از پرداخت مالیات. سال 98 قانون جدیدی تصویب شد به نام قانون پایانه های فروشگاهی که جلوگیری بکنه از فرار مالیاتی و کمک بکنه به نظم بیشتر در حوزه مالیات. بعد از تأخیر چند ساله از سال جاری و به صورت تدریجی و مرحله‌ای این قانون اجرایی شده، اما هنوز هم ابهام هایی برای مشاغل مختلف وجود داره و فعالان اقتصادی و نکات مختلفی رو کارشناسان مطرح میکنن. در برنامه امشب کنکاش نگاهی خواهیم داشت به این قانون و اجرای اون و اینکه چقدر میتونه به نظم بیشتر در حوزه مالیاتی کشور کمک بکنه. در برنامه کنکاش و در استودیوی رادیو اقتصاد جناب آقای محمد رضا جعفریان میهمان ما هستند، مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران. آقای جعفریان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت ارسالی، همکاران گرامیتون و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. امیدوارم مدتی که در خدمت شما ارسالی هستیم مطالب بحث بشه که مفید به فایده برای جامعه، برای کشور و برای احاد مردم باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیو برنامه حضور دارید. مهمانان دیگری هم از طریق تلفن به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای جعفریان بحثمون رو با همین قانون شروع بکنیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی. اولا خود قانون رو، حالا قبل از اینکه وارد اجرا بشیم و چگونگی اجرا، خود قانون رو چطور می‌بینید؟
ببینید خود قانون به نظر من یه قانون خیلی خوب و قانونیست که میتونه خیلی کمک بکنه به شفاف سازی اقتصاد در کشورمون. ما به همین دلیل همیشه آمادگی داشتیم که این قانون رو اجرایی و عملیاتی بکنیم تو بخش زیرمجموعه خودمون، ولی حالا به دلایل متعددی که خود ارسالی و دوستان دیگه میدونن نتونستیم تا امروز خوب این قانون رو اجرایی کنیم. ولی به خودی خود این قانون خیلی قانون خوبیه، قانون مترقیه که میتواند خیلی خیلی کمک کنه در بخش اقتصاد و من با کلیاتش خیلی مطلبی ندارم، زمینی که مطلبم دارم ولی اما در وقت خودش در ماده های خودش در بیان خواهم کرد که چرا اصلا این گونه پیش اومده که تا امروز نتونستیم قانون اجرایی کنیم. و میتوان گفت متاسفانه قانون خیلی مقبولیت در جامعه رو پیدا نکرده. خوشو مستظر است قانون قابل اجرایی است که مقبولیت جامعه را هم داشته باشه. گویا اینکه من فکر میکنم به علت عدم آشنایی مؤدیان یا فعالین اقتصادی کشور با این قانون سبب شده است که قانون تا کنون اجرایی و عملیاتی نشه با تمام ویرابنده ها و مسائل دیگه‌اش.
بسیار خوب، حالا در این مورد بیشتر صحبت میکنیم و ارتباطمون با آقای محمد محمودی هم برقرار شده، مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران. آقای محمودی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و اساتید محترمی که در استادیو تشریف دارن. جناب آقای جعفریان رو من صداشون شنیدم.
بله آقای جعفریان با ما هستن در استودیو. بله. آقای محمودی، آقای جعفریان اشاره کردند که به هر حال کلیت قانون رو مثبت می‌بینن، میتونه به شفافیت بیشتر در اقتصاد ایران کمک بکنه. شما نگاهتون در مرحله اول به خود قانون چگونه است؟
ببینید این قانون بسیار فراتر از شفافیت. این قانون موقعی که اجرا بشه بحث تخلفات اداری رو به شدت کاهش پیدا میکنه، فساد اداری رو به شدت کاهش پیدا میکنه، اختلاف که الان صحبتش در جامعه هر روز یک بحث رو ما داریم، هر روز مباحث جدیدی پیش میاد، اینها رو به شدت جلوشو میگیره و امکان ایجاد این تخلفات رو اصلا اجازه نمیده. این سامانه بحث کالای قاچاق را به هیچ عنوان، حتی یک پاکت سیگار امکان این که در این اقتصاد معامله بشه، خرید و فروش بشه، رو با اجرای صحیح این قانون جلوش گرفته میشه. اجناس تقلبی که این همه مردم دارن آسیب میبینن از بابت این، جلوش گرفته میشه و این سامانه اصلا اجازه نمیده این کار انجام بشه. کلاهبرداری هایی که در جامعه اتفاق میفته این سامانه جلوشو میگیره. کلاهبرداری لازمش اینه که یک سیستم ناشفافی در کشور باشه. موقعی که سیستم شفافه مسیر کلاهبرداری رو داره نشون میده، این کلاهبرداری که انجام شده به چه طریقی در اقتصاد کشور چرخش پیدا کرده، عملا این اتفاقات نمیفته. فرار از دین به شدت کاهش پیدا میکنه در این اقتصاد و در این سامانه امکان پذیر نیست. این قانون بسیار خوبیه. ولی
آقای محمودی این توصیفی که شما داشتین واقعا امیدوار باشیم که همه این اتفاقا بیفته؟
اصلا ببینید من گلایه ای دارم از سازمان امور مالیاتی، گلایه دارم از دستگاه‌های ارتباط جمعی، گلایه دارم از کسانی که متولی این قانون هستن. اینها رو عرضم به حضور شما که اینا باید این آموزش‌ها رو بدن، این توانمندی ها، این سامانه رو باید به مردم اعلام بکنن. مردم تا ندونن این سامانه چه برکاتی داره برای کشور، امکان نداره بیان پای کار و بتونن این کار رو اجرایی بکنن و عملیاتی بکنن. این قانون بسیار قانون پیشرفته و مترقیه. حتی من این الان خدمتتون عرض کنم.
بله.
ما الان بیش از 84% اقتصاد کشور دست دولتی و خصوصی هست. 14% دست بخش خصوصیه که واقعا در اقتصاد کشور فعالیت میکنه. با اجرای این قانون خصوصی ها و دولتی ها امکان نداره با شفافیت بتونن در اقتصاد کشور فعالیت کنن. من برآوردم اینه در تا این سال اول اجرای این قانون اندازه بخش دولتی و خصوصی به 50% اقتصاد کاهش پیدا میکنه و بخش خصوصی میتونه سهم بیشتری از این کیک رو نصیب خودش بکنه.
بسیار خوب آقای محمودی.
سال دوم نظر من برآورد من اینه که 70% بخش خصوصی هست، 30% بخش دولتی. بخش دولتی نمیتونه در این قانون، در این سامانه ها نمیتونه مقاومت پیدا بکنه، چون این سامانه آدمهای تنبل رو قبول نمیکنه، اقتصاد تنبل رو قبول نمیکنه. هر کس زورش بیشتر باشه در این اقتصاد میتونه بیشتر فعالیت داشته باشه.
بسیار خوب، ممنونم. پس شما هم همچون آقای جعفریان معتقدید که خوب در واقع اطلاع رسانی نشده در مورد این قانون و شاید یکی از دلایلی که نتونستیم در چند سال گذشته قانون رو اجرایی بکنیم همینه که مردم و اصناف و بخش خصوصی به خوبی با این قانون آشنا نیستن. حالا جلوتر بریم در مورد خود قانون و مواد اون بیشتر صحبت میکنیم. آقای جعفریان شما هم همین نگاه رو واقعا اینقدر مثبت میبینید قانون رو؟
من قانون مثبت بسیار زیاد میبینم. برادر آقای محمودی برش مردن یهو رفتن تو قیاس یه کشوری دیگه با کشور میکنه، افتر تو فرهنگ نزدیکی با ما دارن و مصداقش هم به نظر میرسه مصداق درستی است. به همین دلیل من بارها اعلام کردم این قانون به تنهایی مربوط به سازمان مالیاتی یا وزارت اقتصاد داره نیست، بلکه این قانون مجموعه اقتصاد دولت رو در بر میگیره. یعنی چی؟ یعنی که اگر بگوییم بیشتر از سازمان مالیاتی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت کشاورزی، منابع طبیعی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تعاون و امثال این وزارت‌های اقتصادی دولت هستن که از این قانون بهره‌مند خواهند شد. همونطور که فرمودن این قانون نشون میده اگر یک کالای در یک استانی بر اساس جمعیت اگر بنا به اشتباهاتی گسیل شده و ارسال شده، این کالا صریحا میتونه برگرده به جایی که نیاز هست، به استانی که نیاز هست. بنابراین این قانون اقتصاد رو همه گروه اقتصاد دولت باید بیاد وسط و همونطور که فرمودن تمام نهادها و ارگانهای دولتی هم باید بیان وسط. آره ایشون 84% اقتصاد دست دولت میدونن و خصوصی ها میدونن، 16% دست بخش خصوصی. ما خوشبینانه میگیم 20-22% دست بخش خصوصی باید باشه هستش و بقیه در اختیار دولته. وقتی این قانون به درستی اجرا بشه، این قانون نزدیک میکنه تجارت یا رقابت بین بخش خصوصی و دولتی ها رو، یعنی دولتی رو ملزم میکنه به این سمت و سو بیاید. گویا اینکه من در خود این قانون تبعیض میبینم بین بخش خصوصی و دولتی ها،
به نفع دولت یا به نفع
دولت. اونجا هم باید قانونگذار حذف میکرد، نکرده. حالا ایشون تو بخش آموزش رو مثال میزنن، عدم تمامندی های مؤدیان رو گفتم. ما بارها گفتیم ما 9 مورد در حداقل من در سال قبل، اصلا بانک مرکزی کجا چای کاشه؟ یکی از مؤلفه های این قانون بانک مرکزی باید بیاد وسط باشه. اگر بانک مرکزی وسط نیاد و اگر نیاد تمام توانمندیاش در اختیار سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد داری به گروه اقتصاد دولت قرار نده، عملا این قانون هم مثل بعضی قوانینی که میشه غیر قابل اجراست، یعنی همچنان ببخشید ابتر خواهد ماند و غیر قابل اجرا خواهد شد. اگه قرار است که رقابتی انجام بگیره در چارچوب این قانون، باید به درستی انجام بگیره. قانونگذار بازم باید این دفعه تسهیل آورد. بله. یک بخشی بردن همین یک ماه و نیم پیش، دو ماه پیش در شورای نگهبان به تصویب رسوندن. خب چرا قانون کردن اجرا را چه قانون تسهیل می‌ذاشتین؟ یعنی عملا قانونگذار دیده این قانون قابل اجرا نیست، دیده عدم آموزش و عدم توانمند کردن مؤدیان مالیاتی در این کشوره و گروه اقتصادیه. و نیومدم، من بارها گفتم به رئیس سازمان مالیاتی، گفتم تو پول داری در ایران با 200 پول گرفتی داری، بیا پول بده به صدا و سیما، برنامه دو طرفه بذار، نه یک طرف خودت بشینی صحبت کنی. ما هم دوست داریم ما یک طرفه بشینیم اینجا صحبت کنیم، بگیم آقا هر کی یه طرف رفت قاضی بس خوشحال برمیگرده. نه، ما هم بحث و گفتگو بکنیم.
بله.
در جهت توانمندسازی مؤدیان و اجرای این قانون. بنابراین من هم مثل ایشون این قانون رو بسیار بسیار خوب مترقی میدونم. حالا بحث به بله یک سری جلوگیری خواهد کرد، چون از ممیزی خارج خواهد شد. اگه این قانون به درستی اجرا بشه دیگه پرونده نداریم ممیزی بشه، و اگر کسی تخلف بکنه بایستی بسیار بسیار سخت باش برخورد خواهد شد. بنابراین من اعتقاد دارم هم بخشی از اون قضیه رو جلوگیری میکنه، بخشی هم شفاف سازی میده در اقتصاد ما. بنابراین باید بیان در جهت توانمندی مؤدیان مالیاتی و اجرای قانون. آقا پارسال و شناسی هکتار هنوز کامل اجرا نداد سازمان مالیاتی و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داری. شناسی هکتار چرا به مردم اعلام نمیکنی شناسی هکتار چیه؟ آیا کد ملی همه ملت ایرانه؟ فعالین اقتصادی خب اینو بگیم. این یک از ایراداته، عدم آموزش لازمه. شما الان آموزش پراکنده در سطح کشور ما داریم توسط بعضی از شرکت ها معتمد که جدیدن در تو 7-8 انتخاب شدن اینها هستن، یا خود صاحب مالیاتی اومده دست و گریخته داره که در کشور داره آموزش میده. شما مستحضر هستید آموزش سمیناری و وبیناری و کنفرانسی یک روزه نتیجه خوب نداده. ما آموزش چطوری دیگه یاد گرفتید در فرهنگ ما؟ باید بریم با هم سمت سوی که بریم. اگر فیس تو فیس به قول خارجی هست، روبرو هست، باید تو روبرو داشت باشیم. شریداری هست. البته من جدا از صدا سیما با همه ظرفیت هایی که داره تشکر کنم، کار کرده، بهتر رسانی کرده. من در شبکه یک هم کار تشکر کردم تا اندازه خودش توان خودش انجام داده، ولی ما بیشتر انتظار داریم.
کافی نیست، بسیار
کافی نیست. به قول شما شرط لازم است ولی کافی نیست.
باید
بیشتر از این فعالیت بشه، مردم رو به این قانون آشنا بکنیم. ما با همه استقبال خواهیم کرد. چرا در این قانون جایوایزی داره، پاداشایی داره برای مادیان که اگه مادیان اونا رو واقعا بدونن خیلی خیلی بیشتر استقبال خواهند کرد از اجرای قانون در جهت شفاف سازیشون.
ممنونم از شما آقای جعفریان. خیلی. آقای محمودی شما این نکته داشتیم، ولی قبل از اینکه نکته شما رو بشنویم، ارتباطمون با آقای سیاوش غیبی پور هم برقرار شده، کارشناس امور اقتصادی امور مالیاتی. آقای غیبی پور سلام بر شما.
خیلی متشکرم جناب عالی، خسته نباشید، همچنین آقای دکتر جعفریان و جناب محمودی.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. آقای غیبی پور.
من عرض سلام دارم آقای غیبی پور.
خیلی متشکرم.
بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی هست. هم آقای جعفریان هم آقای محمودی اشاره کردند که به هر حال قانون خوبیه، ولی به شرطی که بتونیم اونو به درستی اجرا بکنیم. در این چند سالی هم که به وقفه افتاده نشون میده که به هر حال روی بحث اطلاع رسانی، فرهنگ سازی اینها خیلی خوب کار نشده و احتمالاً نقیصایی در قانون بوده که نتونستیم اون رو به خوبی اجرا بکنیم. شما قانون رو و ظرفیت‌های اجراییش رو چطور می‌بینید؟
ما یه تجربه تو شماره اقتصادی و اقتصاد شماره اقتصادی داریم که اگه اشتباه نکنم دو بار شماره اقتصادی ارائه شد، بعد هر دوره هم به حال کامل اجرا نشد، دوباره گفتن استفاده از اون نیاز نیست و شناسی یک تا در راستای همون شماره اقتصادیه. من امیدوارم که اون شکست تکرار نشه، اون شکست شماره اقتصادی. ببینید این سامانه یک زمینی جامعی را فراهم کرده که بین این دو بخش رابطه ایجاد کنه. ما یه بخش تناظر از این تناظر رو در رو بخش پولی داریم، یه بخش کالایی، یعنی پول در چه مسیری هزینه میشه و درآمد از چه مسیری وصول میشه و شخص مقابل هم انتقاد پیدا میکنه. پایانه های فروشگاهی دقیقا این نقایص سامانی معدیان رو پر میکنه. چرا پر میکنه؟ ما وقتی میخوایم یک سامانی خرید فروش رو تکمیل کنیم به اشخاص حقیقی که مینیسیم، دیگه اون شرکت میگه حالا چی کار کنم؟ این شناسی یکتا نیست که فاکتور رو من تایید کنه یا رد کنه، یا برعکسش یه شرکت یک کالایی رو از یه فروشگاه خریده.
بله.
شرکت میاد در مقام خریدار تو سامانه ثبت میکنه، طرف مقابل اگه شناسه نباشه این حلقه برقرار نیست، یعنی اتصال پاره میشه اصطلاحا. پس پایانه های فروشگاهی کمک میکنه به این که چرخه مالیاتی جدید شکل بگیره و واقعا رویه اولش هم من فکر کنم از عدد و رقم مالیات نیست، بلکه تمام مشکل ما اینه که بانک جامع اطلاعات مالیاتیمون الان کامل نیست. خرید فروشایی که وجود داره یه بخشش که شرکت‌ها و دولتی هستن مشخص میشه، ولی یه بخشش به هر حال ثبت نمیشه. وقتی هم ثبت نشه این وسط به چالش میرسیم، به گسست میرسیم، یعنی جایی که پیوستگی نداره. پس باید قبول کنیم که هر چه سریعتر این پایانه‌های فروش پیوستگیشون ایجاد بشه.
بله.
برای بحث سامانه معدیان و شرکت‌ها در این موضوع، خب همونطور که دوستانم گفتن چون این سراسریه، ما همیشه در خصوص مسائل مالیاتی دو تا نگرانی هست، یه نگرانی آموزشیه، یه نگرانی واقعا اضطراب مالیه، یعنی دوتا رو باید کنار هم بذاریم. آموزش به هر حال خب همه افراد جامعه با هر سیستمی که میخوان کار کنن باید یاد بگیرن از کجا وارد بشن، از کی بگیرن و از این عکس به اصطلاح شناسا هم تو دام انحصار قرار نگیریم. شرکت های معتمد که ایجاد شد این باید واقعا دامنه سری گسترده بشه، انحصار شکسته بشه. یعنی ما اگه قراره که بیافتیم تو دامنه انحصار، فردا این کد خرید فروش میشه، این شناسه رو باید بریم بخریم.
بله.
حالا واقعا بدون تعارف میگم.
آره نکته همینه آقای غیبی پور.
خب نکته در... این انحصار باید برداشته بشه. حالا یا با قانون مجلس یا به هر حال فشارهای رسانه‌ای، یا اینکه مدلیلی هم نداره که انحصار باشه. حالا یه دی فقط بتونن این شرکت خدمات واسطه‌گری ایجاد کنن، یعنی خدمات نرم افزار واسط منظورمه.
بله.
و بقیه شرکت ها هم به هر حال اونم با هم بتونن عرصه رقابت، چون ما همیشه هر جا رقابت باشه قیمت تمام شده کمتر میشه، خدمات با کیفیت میشه. بله. یه اصله. هر جا انحصار باشه خب کسی نمیدونه چیه. یه زمانی بعد ما بریم نوبکی پیدا کنیم یا تو رو به خدا بیه شرکت واسه
رانت و فساد میاره دیگه وقتی انحصار باشه.
این انحصار حالا البته من نمیدونم واقعا، چون از سازمان مالیاتی یا دوستانی که هستن علت انحصار چیه، شاید من دلایل قانع کننده ای دارم، من واقعا در این خصوص نمیدونم دفاع اونا چیه. دومین نکته، ما هر سامانه ای که شما این سامانه های ثبت خانه یکی طرف یه خونه داره،
بله،
خودش هم ساکنه، چند بار پیامک براش میاد که این خونه تو بیا ثبت کن تو سامانه املاک، اسمم کار مالیاتی هم نداره، ولی افراد به محضی که اسم آمار و مالیات میاد خیلی ها نمیان جلو، حالا به دلایل متعدد تاریخی ساختاری هرچی هست. آیه دکتر جعفریان که میگه به هر حال اطلاع رسانی و مردم استقبال کنن، یه بخشش اطلاع رسانی، ولی بخش دیگه که واقعا مردم به راحتی استقبال نمیکنن،
باید اعتماد سازی بشه.
خب اینجا باید خیلی فراگیرتر بشه، شیوه های جدید آموزش داده بشه. الان همین بحث های رسانه و گوشی و همراه و پیامک و اینا خیلی عرصه های خوبیه. من فکر کنم تو عرصه هایی که سازمان مالیاتی یا سازمان هایی که باید آموزش بدن اینا به روز نیستن، این عقبتر هستند. الان خیلی از موضوعات مطرح میشه فقط در محافل تخصصی، در جلسات، سمینارها، ولی بقیه مردم کی با اجرا کنه؟ این پایانه رو کی با اجرا کنه؟ نظام صنفی، اصناف، مشاور، حالا چه روستا چه شهر، اونه که مشغولن، ولی اونه اصلا اطلاعی ندارن، نمیدن به کی مراجعه کنن. سازمان مالیاتی اخیراً یه کاری که من دیدم تو همه ادارات یه دفاتر راهنمایی مشاوره، حالا اسمش هستی بذاریم، ایجاد شده، ولی اونم به علاوه کافی نیست. یه نفر گذاشتن توی اداره، حالا مثلا میخواد کدوم قانون آموزش بده؟ این آموزش منظور آموزش های جدیده، مقررات جدیده، یعنی باید یه نفر باشه بتونه سامانه رو تعریف کنه، سامانه رو پیاده سازی کنه. آموزش سازمان مالیاتی و مشاورش هم ضعیفه، یعنی مشاور یه نفر گذاشتن اونجا آخر خدمت میگه خواهم برو به فلانجا مراجعه کن.
بله.
این که نشد آموزش، اون آموزش مورد نظر هست که یک شهروند عادی با یه سواد مختصر بتونه نتیجه بگیره، کد شناساییشو خودش بگیره.
درست.
این میشه آموزش.
بسیار خب، ممنونم آقای.
بله، من خیلی هم مصاحبه میکنم، چون دوست داشتم در جمع دوستان باشم، ولی
سلامت بشید. ممنونم آقای غیبی پور که با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنیم. آقای محمودی،
من این مطلب میتونم بگم؟
چند تا نکته آقای محمودی داشتن، نکته ایشون رو بشنویم، باز خدمت شما هستیم. بفرمایید آقای محمودی.
شنوندگان عزیز، ببینیم بعضی موقع آدم موقعی که مطلبی رو نمیدونه خب نباید اظهار نظر کنه به نظر من. ببین اولا اینکه شرکت های معتمد مالیاتی نرم افزارهای واسط الان شما تا دلتون بخواد تو بازار هست، در اختیار شرکت های معتمد مالیاتی نیست. 10% 15% فعال اقتصادی دارن از شرکت معتمد دارن استفاده میکنن.
بله.
80% دارن خودشون به واسطه نرم افزارهایی که تو بازار هستن دارن اطلاعاتشون ارسال میکنن. پس رانتی سازمان امور مالیاتی ایجاد نکرده. سازمان امور مالیاتی به واسطه شرکت‌های معتمد قرار بود که 1000 گل به سر این شرکت‌های معتمد کاشته بشه، ولی به هیچ، فقط برای شرکت‌های معتمد هزینه قرار بود به ازای هر فاکتور سازمان بهشون 110 تومن بده، که این مبالغ هم اومده رسیده به 30 تومن، یعنی عملاً هیچ نیست. پس رانتی در این خصوص نیست. این سیستم کاملا ایرانیه، فرانسوی من نمیدونم، فرانسوی من خودم عضو کارگروه تدوین قوانین بودم و هستم، آقای جعفریان تو این کارگروه بود. این قانون، این سامانه، این راهکار کاملا بومی است، کاملا توسط کارشناسای مرکز پژوهش‌ها، بالاخره ما هم درش با حضور جناب آقای جعفریان حضور داشتیم، نقشی داشتیم.
یعنی در انحصار چند شرکت نیست این موضوع؟
نه خیر، اصلا چنین چیزی نیست. شما الان شرکت‌های نرم افزاری که تو کشور هستن دارن همه‌شون خدمات سامانه ارائه میدن، ببین اصلا این سامانه چیز پیچیده ای نیست. من برای شما از ابتدا تا آخر این سامانه رو میتونم در کمتر از 5 دقیقه براتون توضیح بدن، شما کامل به اشراف کامل داشته باشین. چیز پیچیده ای نیست. بعد من خدمت شما هستم، ببین ما کلمه مالیات رو تعیین قانون نداریم. این قانون 5% تاثیر مالیاتیه، 95% مدیریت و حکمرانی کشوره. یک مثالی من خدمتتون عرض کنم، ما یه زمانی یه رئیس جمهورمون برداشت کرد، من موقعی که با ماشین از تو خیابون رد میشم میبینم مردم لبخند میزنن، میفهمم که مردم راضی هستن. الان مسئولین زحمت کش ما از کجا میفهمن یه کالایی تو کشور کمیاب شده؟ یا گرون بشه یا صف ایجاد بشه دیگه، غیر از این که نیست. سامانه در داخل کشور نیست که این رو بیاد کاملا شفاف توضیح بده، بگه آقای مسئول قرار از یک هفته آینده در شهر تهران روغن کمیاب بشه، حواست باشه، یا برو از جای تامین کن یا واردات کن. این سامانه کاملا همه چیز رو حتی به تعداد تک تک کالاهایی که در داخل سامانه هست تعداد به شما میده. شما میتونی برآورد بکنی این کالا در هفته آینده در فلان شهر کمیاب میشه، از الان پیشگیری بکنی، منتظر ماشین نباشی تو شهر حرکت کنی ببینی آیا صف ایجاد شده، کالایی کمیاب شده یا فلان شده. یا گرانی ها، ما کم پول از 1200 تومانی 4200 تومانی به یک سری از مفتخورا دادیم که ارز این کشور رو به چپاول بردن. این سامانه امکان اجرای چنین چیزایی رو ارائه نمیده.
خب آقای محمودی، این نکته هست، این که قانون خوب روی کاغذ خب خیلی خوبه، ولی این که واقعا آیا ظرفیت اجرایش وجود داره؟ میتونیم همه این چیزایی که شما برشمردید رو ببینیم؟
سازمان همین الان با این مدت قانون تسهیل، دلیل این که قانون تسهیل اومد به این دلیل، ما متاسفانه توی اجرای همه قوانین تو ارزش افزوده هم همین جور بود. در سال 1387 موقعی که این قانون اومد، این قانون ارزش افزوده اومد،
بله.
ما اومدیم این قانون رو اجرا کردیم، گفتیم اومدیم 3 تا سیب رو از درخت کندیم، بعد نگاه کردیم کدوم یکیش کاله. ما اول 3 تا سیب رو کشیدیم از درخت، بعد نگاه کردیم کدوم کاله. وارد نمیشیم ببینیم آقا کارشناسی کنیم این سیبه کدوم یکی سالمه که من بکنم، کاله رو نکنم لااقل. در بحث سامانه مادیان هم همینجور، زیرساخت بسیار قوی میخواد. در کشورهای اروپایی قوانین مشابه این قانون که هست به این ریزی ورود پیدا نمی کنن دولت ها، ولی ما به جهت این که میگیم کل گردش و فعالیت اقتصادی کشور باید در دست حاکمیت باشه تا بتونه مدیریت بکنه، اومدن این قانون رو به گونه طراحی شده که تا لایه های سوپرمارکتی هم از این قانون باید اطلاعاتشون رو شفاف ارائه بکنن. به نظر بنده باید همه برای مردم شفاف سازی کنیم، مردم بدانند که این قانون برکاتش چیه، چه منافعی برای تک تکشون داره، برای خانواده چی داره. من هر جایی میرم میخوام بهشون آموزش بدم این قانون رو، میگن آقا 45 سال این همه قانون اومده و رفته. من به همه میگم ببینین این قانون قانونی است که حاکمیت کمر بسته تا اجرا شود.
خب آقای محمودی، ما نمونه‌های مشابه، یعنی اون مردمی که شما میگن براشون توضیح میدین، واقعا یه تجربه های اینجوری رو داریم. مثلا تو بحث جلوگیری از قاچاق کالا خاطرتون هست اون کدها رو تعریف کردیم؟
توضیح میدم. ببینید فراموش نکنید تا الان هر قانونی تو این کشور اومده بخشی بوده، قاچاق بوده برای بخش قاچاق بوده، یا سامانه های تجارتی بوده برای بخش تجارت بوده. سامانه همگیر نبوده که 0% اقتصاد کشور رو در بر بگیره. این سامانه 0% اقتصاد رو تحت پوشش قرار میده. شما نمیتونی از زیر چتر این قانون بیاین بیرون و بتونین فعالیتی خارج از زیر این چتر انجام بدین. مطابق این قانون اگر وجهی به حساب شما بیاد، شما توضیحی براش نداشته باشین که این وجه از کجا اومده، باید نزدیک به 50% مالیات بر درآمد اتفاقی پرداخت کنین. چرا؟ چون شما متخلفین. چرا؟ شما پولشویی کردین به واسطه اینکه پولی اومده تو حساب شما نتونستین ازش دفاع بکنین. این درآمد شما از کجا به دست؟
خب همینجا آقای محمودی، یکی از نگرانی های مردم همین نکته است که میگه من ممکنه مثلا یه مبلغی مثلا 50 میلیون 100 میلیون اومده توی حسابم، ولی آیا دولت هزینه های منم میبینه یا اینکه
بله من